بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما درباره این بود که چه باید کرد صفات رذیله از دل برود و به جای او صفات خوب، صفات انسانی جایگزین او، بلکه رسوخ و ملکه برای انسان بشه. در این باره چنانچه گفتم و همه شما میدانید، بحث خیلی مهم است و برای همه هم بحث لازم است. برای اینکه معمولا انسان صفت رذیله دارد و اگر کسی پیدا بشه که صفات رذیله نداشته باشد، لااقل میخواهد که صفات خوب ملکه او بشه و دیگه نمیشه بعد کسی ادعا بکنه که من احتیاج به دوم هم ندارم. و باید یقین داشته باشیم هممون که احتیاج به اول هم داریم. معمولا انسان به قول قرآن شریف خلق هلوعا، خلق عجولا، و انسان‌های عادی صفات رذیله فراوان دارند. لذا معلوم بحث خیلی مهمه و اگر بشود امسال این بحث را به جایی برسانیم، بحث مفیدی داشتیم. در این باره گفتم اول چیزی که خیلی لازم و شاید بگیم لازمتر از همه چیز است، این که باید از خدا بخواهیم. و تقاضا دارم این آیه ای که هفته گذشته خوندم همیشه در نظر مبارک شما باشد: و لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابد ولکن الله یزکی من یشاء. اگر راز و نیاز با خدا نباشد، اگر عنایت و فضل خدا نباشد، هیچ کسی نمیتواند خود را تزکیه کند. این کار خدا، خدا باید نظر لطفی کند تا اینکه ما مزکا بشیم، تا اینکه مهذب بشیم. این راه اول بود که درباره او فی الجمله صحبت کرد. راه دوم که اون هم خیلی راه مفیدی است، ترک گناه بود. برای اینکه از بحث ها نتیجه گرفتیم، فهمیدیم که گناه سرچشمه اش صفات رذیله است. و تقاضا دارم بازم که این آیه شریفه، این آیه دوم هم همیشه در نظر شما باشه: قول کلون یعملو علا شاکلته، تمام جنایت ها از صفات رذیله پا میشی. گناه هست، صفت رذیله است که گناه میاره. کوزه شرابی است که تراوش شراب داره. بنابراین همه گفتار و کردار ما از دل ما برمی‌خیزد. وقتی چنین باشد، راه دوم از این که اون صفت رو ریشش رو بخشکانیم شاخ و برگ زدن، این که نگذاریم ثمر بده. وقتی نگذاشتیم ثمر بده، کم کم می‌خشکیم. بنابراین راه دومش هم این که باید بدانیم که گناه سرچشمه میگیرد از صفات رذیله، و تا بخوایم مبارزه با صفات رذیله کنیم، بهتر راهش همینه که گناه در زندگیمون نباشه. مخصوصاً اجتناب از گناه. مثلا العیاذ بالله جلو میاد بخواد نگاه شهوت آمیز به زنی بکن، برای خاطر خدا چشمهاش رو بپوشان که ثوابم خیلی داره. روایت داریم اگر انسان مبتلا بشه، اگه برای خاطر خدا سرشو به آسمون کنه، به عدد افرادی که در آسمون ها خدا ثواب بهش میده، اگه سرش رو زیر بندازه به اندازه افرادی که روی زمینن خدا ثواب بهش میده، و اگر چشمشو برای خدا بپوشانه به اندازه عالم هستی خدا ثواب بهش میده. ثوابم خیلی ده. لذا این پوشندن چشم از اینکه نگاه شهوت آمیز نکنه، همین یه سرکوبی برای غریزه جنسی است، برای اون حال طغیانگری در نفسه، و این سرکوبی هاست که کم کم برای انسان ملکه درست میکنه. ملکی عدالت از همینجا پیدا میشه. و از این جهت هم میگن مثلا اگر کسی 50 سال توی قاری باشه، اونجا عبادت خدا بکنه، این ملکی عدالت پیدا نمیکنه. به این میگن تقوای منفی. تقوای منفی خیلی اهمیت هم نداره، طور نی خوبه، اما اون که اسلام میخواد تقوای مثبته، یعنی در صحنه باشد زمین نخورد، در صحنه باشد و فکر گناه که اسمشو میذارن ریبه برای او جلو نیاد. و این از اجتناب پیدا میشه، یعنی گناه جلو میاد اجتناب بکنه. این اجتناب کم کم براش یه ملکه پیدا بشه به نام ملکی عدالت. و این راه دومم راهیست بسیار خوب، و بسیاری از بزرگان توانستن صفات رذیله رو از همین راه از بین ببرن. یعنی علاوه بر این که ملکی عدالت برای خودشون میارن، بسیاری از صفات رذیله رو از همین راه از بین میارن. اینم راه دوم. لذا تقاضا دارم دو تا آیه فراموش نشید، و اگر اینجور که عرض میکنم در نظر مبارکتون باشه، میتوانید بحث 1 سال رو همیش در ذهن مبارکتون باشه و در یک جلسه هم بحث 1 سال رو تحویل بدید. راه سوم راه مبارزه است. این همین راهی است که علمای علم اخلاق همشون مثل غزالی در احیا، فیض علیه الرحمه در محجه، مرحوم نراقی علیه الرحمه در جامع السعادات، باز مرحوم نراقی پسر در معراج السعاده، مرحوم خواجه در کتاب اخلاقش، مرحوم ابن مسکوی، همشون دارن. و مثلی که علمای علم اخلاق به این راه سوم خیلی اهمیت میدن و مفیدم هست، انصافا مبارزه است. و این مبارزه دو کاره هم هست، یعنی علاوه بر اینکه صفت رذیله رو میبره، صفت خوب جایگزین او میکنه. و اینها میگویند بزرگانشون، میگن افعال برای ما ملکه میسازن، ملکه برای ما هویت میسازن، و در تجسم عمل وقتی صحبت میکردم در این باره با شما صحبت کردم. لذا مسلم است که افعال ما یعنی گفتار ما، کردار ما برای ما ملکه میسازد. مثلا مثال میزنن، میگن یک کسی ترسوس، حالا این آقای ترسو میخواد شجاعش، میگن بهترین راهش همینه که کارهایی که مخالف با جبن و ترسه انجام بده. مثلا شب میترسه بیاد بیرون، عمدن بیاد بیرون، کسی هم همراهش نیاره، چراغ هم همراهش نیاره. مثلا میترسه بره رو قبرستان، حتما پشه بره رو قبرستان. میان دفعه اول، دوم، سوم، دهم، کم کم دیگه قبرستان برش یه امر عادی میشه. خب میگفتم مثلا مرده شور پهلوی صد تا مرده میگیره میخوابه دیگه، و ما از تابوتش میترسیم. خب تخیل بیشتر نیست، اما این تخیل معلوم کار میکن. حالا اگه بخوایم این تخیل، این جبن از بین بره، راهش همینه، مرده رو ببینیم، بریم با او حرف بزنیم، یه قدری با او درد و دل بکنیم، بریم روی قبرستان بشینیم، اون جاهایی که مخوفه بریم، خودمون را به قول اینها در محلکه بندازیم، کم کم اون حال جوب از بین میره و اتفاقا جایگزین او میشه شجاعه و دوکاره میشه. نظام یعنی صفت مبارزه دوکاره است، هم صفت رذیله رو میبره و هم صفت خوب جایگزین او میکنه. و چیزی که به شما نصیحت بکنم، این راه باید تا آخر عمر باشه، کم کم ملکه میشه، یعنی تحلم هاست حل میشه، تصبرها صبر میشه، ترحمها رحم میشه، و همچنین تا آخر. اول به خودبستگیه، اما همین به خودبستگی کم کم ملکه پیدا میشه. مثلا یک کسی حسود، خلاف بر خدا، صفت بدیست انصافا، و خیلی ها هم داریم، اهل علم هم مخصوصا اهل علم زیاد دار. به قول یکی از مراجع میگفت اون که شطرش در خانه خودمون خوابید، زیاد هست در روایات هم داریم، در اهل علم حسد هست. حالا این آقا حسود، معمولا حسادت گل میکنه، مخصوصا وقتی که یه نعمتی ببینه در یک کسی، یه فضیلتی در یک کسی ببینه، حسادت گل. مثلا میبینه رفیقش یه شهرت به سزایی پیدا کرده، نمیتونه ببینه. وقتی نمیتونه ببینه حالت مگس پیدا میکنه. مگس اینجوریست که میزنه این طرف و اون طرف، میگرده یه جای کثیفی رو پیدا کنه بشینه. این حال مگس. آدم حسود حال مگس پیدا میکنه، یعنی میگرده در این طرف و اون طرف یه نقصی از این پیدا و این نقص رو علم کن، برای اینکه اون شهرتی که ای داره، اون نعمتی که ای داره، این فضیلتی که ای داره، ای رو از بین ببره، شخصیتشو بکوبه. حالا یا غیبت کنه، یا العیاذ بالله اگر دیگه دین نداشته باشه تهمت بزنه، زخم زبون بزنه، نمامی و سخنچینی کنه، و بالاخره حسادت گل کرده میخواد ارضا کنه، میخواد تشفی خاطر کنه، حال مگس پیدا میکنه. و بهتون بگم اگر حرف امشب را نشنوید، بدونید این حال مگس برای انسان هویت میسازه. روز قیامت میاد صف محشر، یه مگس گنده ای انسان نی. اینجا مگس ها کوچیک، اما پناه بر خدا یه دفعه انسان بیاد اونجا یه مگس باشه. لذا اگر این حال مگس منشی از قلب انسان، از مغز انسان نره بیرون، این هویت برش میسازه، یعنی کم کم انسانیتش رو مبدل میکند به صورت مگسی. همینجا مگسه، اگر چشم بصیرت باشد مگسیتش رو همینجا میبینن، الا اینکه چشم ها وقتی خیره بشه و کشفنا انت قطاعک فبصرک الیوم حدید، اون روزی که چشم و بیناست، حقیقت بینه، لذا میبینن مگسا اومدن. مگس ها کیان؟ اونایی که تو دنیا میگشتن نفسی برای کسی پیدا کنه، در مجالس می نشستن گوش می دادن یه نفسی از کسی پیدا کنه. مگس اینجوره دیگه، میگرده یه زخمی رو دست، یه جای چرکین، یه جای کثیفی پیدا کنه اونجا بشه. آدم حسود اینجوره، خب حسادت گل کرده، مگسوار میگرده دنبال یک صفت رذیله ای از این. خب حالا اگر بخواد مبارزه کنه چه باید بکنه؟ به جای این که تشفی خاطر کند، یعنی حسادت رو ارضا کنه، باید تو سرش بزنه، یعنی باید صفت بلبل پیدا کنه، باید بگردد یه صفت خوبی از این پیدا کنه. ولی آدم بدیست، آدم فاسقیست، باشه، این اگه میخواد خوب بشی باید بگرده یه صفت خوب از این پیدا کنه، و به جای این که غیبت کنه، تهمت بزنه، نمام و سخن چینی کنه، پیش دوست و دشمن بنا کنه تعریف کنه، او صفت رو بگیره که دروغ هم نشه، بنا کنه بگیره این آقا اینجوره، این کار خوب رو کرد، این صفت خوب رو داره، ای برتری ها رو بر دیگران داره، و تا میتواند بکوبد حسد را. مشکله، خیلی مشکله سا، اما چاره اینی، واجبه، اوجب واجباته، راهی غیر از این نه، غیر از این راه. کم کم روز اول این حسد کوبیده میشه، ماه اول کوبیده تر میشه، کم کم ده میشه، کم کم آتش زیر خاکستر میشه، دیگه خیلی کار نمیکنه، کم کم به مرور زمان حسادت میره، به جاش ضد حسد اون صفت عاطفه، رأفت، مهربانی، دیگرگرایی جایگزین اون میشه. وقت دیگه به طور ناخود آگاه بلبلی، یعنی همیشه دیگه دنبال صفت خوب دیگرانه، نه دنبال صفت بد دیگران. اول مشکله، فعله، باید ما انجام بدیم، اما کم کم ملکه میشه و بکنیم. علاوه بر این که صفت رذیله را از بین میبره، خوب ثوابم داره، مبارزه، جهاد اکبر. این جوانهای عزیز الان در جبهه، خوب خیلی براشون مشکله، اما خوب خیلی ثواب داره براشون. و بالاتر این جوانهای در جبهه بتونن همونجا مبارزه با نفسم بکنن، یعنی هم جهاد اکبر داشته باشن هم جهاد اصغر. تو بالا دیگه چقدر عالی میشه. و از شما تقاضا دارم این جهاد اکبر را همیشه بکن. مثلا کینه توز، این هم خیلی ما داریم، خیلی. مثلا در مباحثه خب سر و صدای ما بلند میشه، بی جا بلند میشه، بد، خیلی بد. به قول ملا صدرا علیه الرحمه در اول اسفار میگه این بحثا، این تعلیم و تعلم ها کارشون اینه که لم تصالحو ابدا، هیچ وقت مصالحه نداره. و کلما دخلت امتون لعنت اختها، و مرتب او را ترک میکنه، او را ترک میکنه. کم کم هم در روز قیامت اینجوری میشه که تو جهنم هم یک دیگه را ترک میکنه. خب کار بدیست انصافا. حالا دولی داریم دیگه، داریم. حالا تو ضمن بحث یه دفعه به هم پریدیم علیاذ بالله، خب دیگه وقتی بحث تمام شد باید برادر باشه. هیچ باید این گفته ها در دل ما اثر نداشته باشه و نیستیم اینجا. لذا مثلا درباره غیبت بارها از من سوال میکنن که حالا غیبت کردم پشت سر فلانی چه کنم، میگم هیچی، استغفار کن، براش دعا کن، تعریفشو بکن، این بهتری راه هست. اما معمولا کسی پشت سر من غیبت کرده بشه بیاد به من بگه، خیلی مرد میخواد که هیچیش نشی و بهش بگید باریکلا، خدا تو رو بیامرزه، خدا من رو بیامرزه، ناراحت میشه دیگه. این کینه توزی خیلی بون داری، صفت خیلی بدی، خیلی مصیبت هم جلو داره، در بر داره. بسیاری از اختلاف خانواده‌ای ها از همینجا سرچشمه میگیره، یعنی وقتی که زن کینه توز شد دیگه حتی اینجور است که از حرف شوهرش هم بدش میاد. خب دیگه اگه آدم باشه نباید از حرف شوهرش بدش بیاد. یا مثلا مرد اگر مردانگی داشته باشه نباید از حرف زنش بدش بیاد. این معلومه آدم کینه توزه، آدم متکبره که از حرف زنش ناراحت میشه، کینه زنش هم به دل میذاره، بعدا میخواد جبران بکنه، تو میان مردم میخواد افتضاحش کنه. خب این آدمیتش معلومه، نفس داره، این کینه توزه خیلی بد. خب حالا چه باید کرد؟ مثلا کینه یک کسی در دل ده، که اگر این کینه رسوخ در دل بکنه هویت برای انسان میسازه، به صورت شتر وارد صف محشر میشه. لذا باید مواظب باشیم کینه توز نباشیم، برای اینکه در روایات میخوانیم کینه توز به صورت شتر وارد صف محشر میشه. حالا این کینه توز میخواد کاری بکنه که این کینه اش از بین بره، یعنی دیگه کینه یک کسی بر دلش نباشه. خب راهش هم وقتی غلبه پیدا می کند بر دشمن، مثلا میبینه در جلسه میتوانه که طرف رو بکوبه، میتوانه اگر یه غیبت بکنه کوبیده میشه. میبینه در جلسه نشسته، در جلسه پیش مریداست، اگر یه زخم زبان بهش بزنه میکوبیده، میبینه میتونه کار رو بکنه. خب معمولاً 190 مردم میکنه، میکنه گناهش خیلی بزرگه، گناهش دو آتشه، یکی متابعت از صفت رذیله کرده، اون کینه را رسوخ داده، شطوریت خودش را شطورتر کرده، این یکی. و بالاتر از این اگه غیبت کنه، قرآن میگه وای به این، اگه زخم زبون بزنه قرآن میگه وای به این، ویدون لکل همزت لمزه، وای به این. که امام صادق میفرمایند وای یعنی یک چاهیست در جهنم، این مال اینی که آدم غیبت کن را، آدم زخم زبون بزن رو، یعنی آدم هایی که شخصیت دیگر رو میکوبن، روز قیامت تو اون چاهشون میبن. خب این یک کار که این کار صفت رذیله رو سفت از سفت ترش میکنه، ننگ از ننگ ترش میکنه. ولی یه کار دیگه هم میشه کرد، این که همون وقتی که کینه او گل میکنه جلوشو بگیر، به جای تعریف، به جای غیبت تعریفش کن، یعنی دشمنی دارید با هم، اون دشمنی هم بات میکنه، اما شما به جای او تعریف کن، یه صفت خوبی ازش بگی. مسلم صفت خوب داره. یه وقتی به شما میگفتم حضرت عیسی با حواریجین میرفتن، رسیدن به یه بز گندیده، حواریجین با یه وضعی از این بز گذشتن، یه کسی در دماغش گرید، یه کسی تند رد شد، یه کسی صورتش برگردون. حضرت عیسی علیه السلام با کمال طمأنینه از این بزه گذشت، یه نگاهی هم بهش کرد، بعد که از بز گذشت رو کرد به حواریجین، فرمود به چه دندونهای سفیدی داره. خیلی نکته دقیق، خیلی، یعنی نگو این بز گندیده چقدر بو گند میده. این حال آدم های مگس منشی، نگو زود ازش بگذرین، نه، اصلا یه حالی پیدا کن که در بز گندیده هم بگی به چه دندون های سفیدی داره. لذا وقتی که براش پیدا کردی یه صفت خوبی، براتون تعریف تو هم حرف میزنه، مثلا اگر بتوانه تو رو هم میکوبه، اما تو به فکر خودت باش، اگه به فکر اون نیستی به فکر خودت باش، به فکر خودت باش، کینه توز نشی، تعریفش کن. میان میگن تخریب از تو کرد، تخریب از تو کرد، با جواب بده بگو خدا رحمت کنه اون را، اگر راست بگه من باید این صفت رذیله رو رفع کنم، اگر دروغ بگه خب دروغ خوب بده، خدا رحمت کند او را، انشاءالله دیگه دروغ نمیگه. در باره شیخ جعفر کاشف القطاع رحمت الله علیه همه شون داشتن، یعنی بزرگان وقتی مطالعه در بارشون بکنیم میبینیم جست و خیز از این صفات در اینها زیاد بوده و بی خود کسی به جایی نمیرسی. مرحوم کاشف القطاع عالی بوده، از هر نظر عالی بوده، از نظر جسه و شجاعت هم عالی بوده، از نظر جسمی هم عالی بوده. در محراب نشسته بود، یک گدا اومد پیش آقا پول خواست. آقا پول بهش نداد. حالا یا نداشتن یا لیاقت پول به این دادن نبود، بالاخره پول نداد. این اصرار کرد، آقا ساکت شدن. یه دفعه این گدای عصبانی شد، یه آب دهن انداخت تو صورت کاشوالقتا. کاشوالقتا دید اگر هیچی نگه اینو الان میکشندش. لذا کاشوالقتا بلند شد، عباش رو انداخت تو محراب و دامنش ایگه، گفت هر کسی ریش شیخ جعفر رو دوست دارد برای این گدا پول بده. مریده پاشدن که آقا اجازه بدید ما برش جمع کنیم. فرمود نه، خودم بخوام برش جمع کنیم. خود مرجع تقلید، اون که صاحب جواهر علیه الرحمه وقتی به اسمش میرسه میفرماید استاد الاکبر. راستی هم در فقه در اصول خیلی استاده. این استاد الاکبر صاحب جواهر تو تمام صفاگر و معلومه یه پول حسابی براش جمع کرد، اومد داد به این، ازش هم عذرخواهی کرد که ببخشید اگر عصبانیتون کردم. مشکلی برای کاشوالقتا آسونه، برای کاشوالقتا اینجور هم نبود که مبارزه کنه. او کم کم براش ملکه شده بود. وقتی ملکه شده بود دید این گدایی راستی عصبانی شده، دلش براش سوخت که چرا یک مسلمان عصبانی میشه. لذا تا میشه اینجوری دلش رو به دست میاره. مشکله، اما باید مخصوصا طلبه. شمایی که میخواید آقای فردا باشی، شمایی که میخواید مرجع فردا رهبر فردا باشی، باید از همین الان کاری بکنید که کاشوالقتا بشید. باید چنین زن در خانه، مرد در خانه مخصوصا باید چنین. انسان اگر مرد است باید در مقابل شیطان مرد باشد، نه در مقابل زنش. حالا زن یه زبان درازی هم بکنه، یه بدی هم بکنه، این معنا ندارد یه مرد در مقابل زن قد علم کنه، و این مردانگی نداره. به شما میگفتم یه وقتی یه ظرف آش آوردن برای پیغمبر اکرم. این پیغمبر اکرم در منزل عایشه بود، یکی از حبوها آش پخته بود، مثلی که دلش نیمد تنها بخوره، دلش میخواست این آش را با پیغمبر بخوره. لذا یه ظرف آش فرستاد در حجره عایشه که هم عایشه بخوره هم پیغمبر. کاسه آش اومد در مقابل پیغمبر، پیغمبر معلوم میشه میخواستندم آش. خب آشیست از طرف زنش اومده، هدیه، آش داغ میخواد بخور. عایشه وارد شد، حسادتش گل کرد، با پا زد تو کاسه، کاسه رفت بیرون، کاسه شکست، آشام ریخت. پیغمبر تبسم کرد، فرمودن عایشه چرا همچی کردی؟ آخه یکی کاسه رو شکستی؟ خب اسراف حرومه، زامنه، مال مردم بوده. یکی هم آشا رو ریختی، اونم اسراف. خب میخواستیم آشا بخوریم، با هم میخوردیم دیگه. یکی هم هدیه رو از بین بردی و هدیه کسی رو پس دادن، از بین بردن گناهش خیلی بزرگ. بعد فرمودن عایشه توبه کن دیگه، از این کارها نکن. خب به این میگن یه مرد. حالا در مقابل کار عایشه اونم بخواد عکس العمل نشون بده، این دیگه با انسانیت جور نمیاد. کینه توزی ها از همین جا پیدا میشه، تکبر ها از اینجا پیدا میشه و تکبر از بین رفتن ها، کینه توزی از بین رفتن ها هم از همین جا پیدا میشه. در باره مالک اشتر خب همه شما شنیدید، برای اونا دیگه این مبارزه نیست، برای اونا ملکه است. اما برای ما باید از همین راه بیاین تا کم کم این ملکه پیدا بشه. وارد بصره شد، دست راست امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یه عربی سر کوچه نشسته بود میخواست با رفقا شوخی کنه، یه گلی برداشت زد به امامه یه مالکشتر. مالکشتر بهش نگاه هم نکرد. مردم بهش گفتن این مالکشتر بود، الان میره یه نظامی میفرسته میاد تو رو میبرن در نظامی رو میکشن. بود خب معلوم هم هست دیگه، آدم عادی همین جورا خواهن کرد. این آقا که شده در مغازه بست و دنبال مالک اشتر، مالک اشتر کجاست؟ تو مسجد رفت، تو مسجد دید نماز کرد، بعد نماز دعا کرد، این اومد افتاد رو دست پا مالک اشتر. هی آقا جسارت کردم، ببخشید غلط کردم، فهمنا تو کی؟ گفت من اونم که گل به امام شما زد. فرمودن تو رو که نمیشنستم، اما وقتی که گل به امامه من زدی دیدم گناهت خیلی بزرگ. برای اینکه ما در روایات میخونیم من اهان ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، اگر مسلمانی شخصیت مسلمانی رو بکوبه، اگر مسلمانی به یک مسلمان توهین کنه، مثل این است که جنگ با خدا کرده باشه. مالک اشتر می فرماید گفت دیدم گناهت خیلی بزرگی، اومدم مسجد نماز کردم، بعد از نماز دعا کردم که خدا از گناه من و گناه تو در بذارم. بکنید، باید چنین باشه. کم کم کینه ها از بین میره، تکبرها از بین میره، حسادتها از بین میره. مخصوصا وقتی که صفت رذیله گل کنی باید تنید. درباره دو نفر از بزرگان نقل میکنن از علمای تهران، یک کدامشون دیگری را تکفیر کرد، اون اخبار منشی بود، او را تکفیرش کرد. اتفاقا هر دو اومدن قوم، یک کدامشون به نام آقای آمیز مسیح بود، اومد تو مسجد امام ایستاد نماز، خب همه بهش اقتدا کردن. این آقا، آقای دوم که تکفیر شده یه همین آقا بود، وارد مسجد شد گفت کیه داره نماز میکنه؟ گفتن آقای آمیز مسیح ایستاد اقتدا شد. بعد بهش گفتن آقا این همینه که تو را تکفیر کرده؟ گفت میدونم، منافات نداری، او عادل باشه من او را عادل بدانم، اما شبهه برش پیدا شده برام تکفیر کرده، هم کار اون به جاست هم کار این نه. خب خیلی نفس میخواد، اما باید چنین باشه. تکفیرش میکنه اما میگه شبهه برش پیدا شده، بی خودی تکفیر نمیکنه. خب حالا کرد نباید بکنه، که اشتباه کرد، اما حالا ای که عادله من بگم دیگه عادل نیست، بگم دیگه عادل نیست، بسر شواب نخونه، نه بسرش نماز میخونم با فرضی که من را تکفیرم کرده. و اتفاقا این سوره مبارک اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا، اشاره به همین مطلب این است که این کار خیلی نتیجه داره. پیغمبر با 12,000 لشکر مجهز اومد مکه و و همه اهل مکه یقین داشتن که پیغمبر اکرم قتل عام میکنه و به جا. وقتی هم که پیغمبر اکرم برشون خطبه خوندن فرمودن چه کنم با شما، همشون اقرار کردن که یا رسول الله اگر همه من را قتل عام کنید بجاست بجاست. چرا؟ به قدری مصیبت به پیغمبر وارد کردن که سوره علم نشرح می فرماید علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. یعنی پیغمبر آیا مصیبت‌های کمرشکن مکه رو از گردت بر نداشتی؟ این سوره در مدینه نازل شده، در مدینه که 74 جنگ جلو اومده، همیشه پیغمبر تو جنگ بوده. اما مثلی که در رفاه آسایشه که میگه مصیبت‌های کمرشکن مکه رو از گردت برداشتی، این مکه که هست دیگه. 74 جنگ برای پیغمبر این مکه جلو بود، تمامش این مکه جلو، یا خودشون مستقیمن یا غیر مستقیم. حالا این مکه پیغمبر اگه همشون رو قتل عام کنه بجاست یا نه؟ مخصوصا شما جوانها احساساتی داغ میگید مسلم همشون رو باید قتل عام کنه. با 12,000 لشکر مجهز اومد مکه، به قدری هم این لشکر مجهزه و تابع پیغمبر که ابی سفیان رو آوردن دید که پیغمبر وضو گرفت یه چکه آب رو زمین نریخت، تمام آب رو برای تبرک و تیمون گرفتن به صورتها به لباسها. این پیغمبر اومده اونم بازوی مثل علی دا. بله اول کاری که می کند هدف می شکند، این مسلم، یعنی به دست مبارک علی 360 بود شکست. خب هدف مکه شکسته شد، اما دیگه حالا بت پرستی او چی؟ ای دیگه توطئه‌گریش رفت، بدبختیش رفت، حالا دیگه موقع ذلتشه. موقع اینست که پیغمبر مثل باز شکاری، امیرالمؤمنین مثل باز شکاری روی سرشه. حالا چه باید کرد؟ یه عربی مثل ما که میگیم باید بکشه، راستی هم به جاست بکشه، یه علمی سر دست تو کوچا بنا کرد داد بزنه الیوم یوم ملحمه، امروز روز نابودیست، امروز روز جنگه، امروز روزیست که همه تو رو نابود میکنه. خبر دادن به پیغمبر که یا رسول الله، فرمود نه نه، امیرالمؤمنین رو خواستن فرمودن یا علی علم رو دست بگیر، علم اسلام رو بگرد در کوچه ها بگو الیوم یوم مرحمه. بعدم شکست 360 بت رو شکست، هدف شکسته شد، هدف کوف شکسته شد. اومدن یه خطبه ای خوندن خیلی عالی، معلوم میشه که پیغمبر لذتی بالاتر از این لذت در مدت عمرش نداشت. لا اله الا الله وحده وحده انجزا وعده و نصر عبده و اعز جنده تا آخر خطبه رو خوند. بعد فرمودن که چه کنم با شما، بدنها می درزید، مخصوصا مثل عطفه ها، شیبه ها، ابی سفیان ها، این سرا بدن می درزید. همشون گفتن یا رسول الله هر چه بکنی به جا. فرمود اون که برادرم یوسف به برادرهاش گفت من به شما میگم انتم طلقا، آزادی. و همین رأفت سوره اذا جاء میگوید همین رأفت پیغمبر موجب شد همه مسلمان شدن. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. بعد علتش میاره فسبح بحمده، پیغمبر به جای شمشیر بگو الحمدلله رب العالمین که مسلط شدم بر دشمن، هدفم بلند شد، هدف کف سر بگو شد، فسبح به حمده بگو الحمدلله و استغفر خو ای اطلاق داره، یعنی پیغمبر براشون استغفار کن. همین طوری که پیغمبر روز اول زیر تخته سنگ همین حضرت خدیجه، همین پیغمبر امیرالمؤمنین و حضرت خدیجه زیر تخته سنگ پیداش میکردن، میدیدن خون از پاهاش میریزه و هی مرتب میگفت اللهم ارحم قومی فانهم لا یعلمون، اللهم ارحم قومی فانهم لا یعلمون. همین حالا با 12,000 لشکر مجهز میگه خدا بیامرزد شما را، نمیفهمید، اگر میفهمیدید به اینجاها کار نمیرسید، دیگه حالا فهمیده میشن مسلمان میشن. و استغفر هو پیغمبر همین جور که روز اول میگفتی اللهم ارحم قومی فانهم لا یعلمون، حالا بگو اللهم ارحم قومی فانهم لا یعلمون. بکنی باشی، مرد اون است که در وقتی که می تواند طرف رو بکوبد طرف رو بلند، نتیجه هم خیلی ده. درباره اون پهلوان اصفهان مشهوره ها، یعنی یه پهلوانی اومده بود اصفهان و این با اون پهلوان دربار میخواست فردا بجنگ. این در کوچه میگشتید یه زنی داره حلوا قسمت بکنه، این رفت یه مقدار از این حلوا برداشت، زن گفت دعا کن انشاءالله حاجتم خدا بده. گفت حاجتت چیه؟ گفت من مادر پهلوان شاه و فردا میخواد با یه پهلوانی بجنگه، دلم میخواد اون پهلوان زمین بخور. این پهلوان تصمیم گرفت زمین بخور. خب مرد میخواد تو مباحثه ببینه که هم مباحثه دلش میخواد که غلبه پیدا کنه، این خود رو مغلوب کنه، خود رو مغلوب، دهن اون بیزاره، دهنش بیزاره، بعدم بگه ده چه خوب گفتی باری کردم، باید اینجور بشی، باید بکنی، بکنید. فردا اومد میدان شاه و شاه و شاه جمع عمید، دو پهلوان بخوان با هم بجنگن. این پهلوان غریبه اومد جلو، دست گذاشت به این، دید پر کاهی بیشتر نی، هم میتونه بپردش به هوا، به همین یه دستی میتونه، اما عقلش چی میگو؟ وجدان، عقل اینجا به کار نه، عقل کاره نی، عقل اینجا مقلوبه. عاطفش چی میگو؟ دیگر گراییش چی میگو؟ رعفتش چی میگو؟ مبارزه با نفس امارش چی میگو؟ گفت باید زمین بخوری. اون اومد جلو و دست به این رو، اینا بالاخره یک قدری باشو در وسط کار خودش رو زد سدید. خب همم داد بلند کردن که پهلوان ما غالب شد و اینم مثلا مغلوب شد. اما میگن زیر دست و پای این پروردگار عالم، عالم مکاشفه بشتن، عالم مکاشفه ها از همین جا پیدا میشه. یعنی عزیزان من، تسخیر عالم ملک کردن مشکل، اما تسخیر عالم ملکوت کردن خیلی مشکل نیست. انسان به کره ماه بره، خب رفتن میرن، بالاترش هم میرن، مشکله ولی میرن. اما انسان به عالم ملکوت بره، برسه به اینجا الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ملائکه ها بهش بیان بهش بگن باریکت. این مشکل از کجا پیدا میشه؟ از این که انسان زیر نفس اماره مقلوبش بکنی. وقتی مقلوب شد همونجور که نفس اماره داره زیر وجدان اخلاقی ما زیر عقل ما دست و پا میزنی، همون وقت تسخیر عالم فضا میتونیم بکنیم، تسخیر عالم ملکوت میتونیم بکنیم و بالاخره از راه بهترین راه این است که صفت رذیله رو میتونیم از بین ببریم، مبارزه کنیم. و راهش هم از همین الان بهتون بگم، هرچه یک سال بزرگتر این صفت رذیله رو از بین بردن مشکلتر. خیلی مشکله یه کسی پیر مرد بشه صفت رذیله رو خود از بین ببره، اما شما جوان ها زود میتونی کار کنید روش، مخصوصا تو مباحثه ها کار کنید. شب جمعه گذشته یه آقای اومده بود به من میگفت تو گفتی که ظرفای هم مباحثه تو ظرفای هم حجره تو بشور با فرضی که امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده العدل افضل من الجود. به این چیزها گول نخورید، یعنی شیطان راه‌های غریب و عجیب داره، غریب و عجیب. العدل افضل من الجود، اونم از علی، اونم از حاکم اسلامی که میخواد بگه من باید بیت المال مسلمان ها رو به طور عدالت بدم به دیگران، نه اینکه جود بازی در مال مردم پیدا کنم به یک کسی 10,000 تومان بدم به یک کسی گرسنه بمونه. اون روایت رو بیاره بگه که پس بنابراین منم باید در حجره عدالت رفتار کنم یه روز من یه روز اون. دیگه هر روز من چه معنا داره؟ هیچی دیگه، خودش خراب میکنه. غلط تمام شد دیگه، تمام. نه عزیزان من، معلومه که الجود افضل من العدل برای همه ما. این دو چاره. اگر علی اونم در حکومت چیزی بگوید چه ربطی به من تو، چه ربطی به من تو؟ مثل همون یارو گول خورده بود یه زهد منشی حسابی در نهج البلاغه هست، یه لباس های پاره پاره درویشی، خوراک نمیدونم نون خوش. بعد به مولا امیرالمومنین گفتن که این مرید شما به شما نگاه میکنه اینجوری شده. امیرالمومنین خواست نشون بدن این چی؟ گفت یا علی من به تو نگاه میکنم. فرمودن آخه میگه هر مرغ میتونه انجیل بخوره، آخه هر من به تو نگاه میکنم یعنی چی؟ من حاکم اسلامی هستم، وقتی حکومت دارم باید از عهد از همه باشم، برای اینکه در روز قیامت بتونم بگم خدایا من حاکم کسی بودم، حاکم ملتی بودم که از همهشون ضعیف‌تر بودم از نظر لباس، از نظر خوراک. و اما تو یه فرد عادی هستی، خوب بخور، خوب بیاشا، خوب بپوش، اما مواظب باش با تقوا باش، مواظب باش با ورع باش، مواظب باش گناه در زندگیت نباشی. اگر مردی شبهناک نخور، اون که انسان مرد میخواییم این شبهناک نخور، حلال بخوره. بنابراین اگر راستی میبینی ها، میبینی هم مباحثت هم حجرت بهتر از تو میتونه کار بکنی، بهتر از تو میتونه کار بکنی، میبینی آینده روشنی داره، نبوغ داره، خب کارشو بکن. چه مانعی داره کارشو بکن؟ کارشو بکن، هر روز کارشو بکن، تا اومو مباحثه، تا اومو مطالعه کن. یه پیر مردی خدا رحمتش کنه، میگو بنا بود که پسر من عصای من بشه، من دیدم این پسر بره طلبه بشه خوبه، حاضر شدیم که ما یه پیر مرد عصای او بشیم. عصاشید آقا، میگر به شما نگو گفتم الان نشسته بودم اینجا یادم اومد، گفتم من کجا، خدایا به کجا رسیدیم که من شدم معلم علم اخلاق و از اما به کجا رسیده، به کجا رسیده، اینجا نشسته بودم یادم اومد از اون قضیه شیخ انصاری و آسد حسین کوکمری. مرحوم آسد حسین کوکمری مرجع تقلید بود در نجف، اون آقایی که میگی نمیدونم افضل من الجن، گوش بده، نشسته بود پا منبر. این آسد حسین کوکمری از مراجع بزرگ بود، خیلی بزرگ بود و حوزه علمیه یه نجف میچرخید رو درس این آقا. تو مسئله ترکا خدا قسمت هممون بکنه بریم اونجا درس میکنه. یک روز زودتر مثل امشب که من زودتر اومدم، او زودتر اومد، دید که طلبه ها نیومدن، فضلا مجتهدین نیومدن، اومد نشست پا منبر، یه سبیلی داشت بنا کرد بکشه. یه وقتی که یه آقایی اون گوشه دارد برای 3-4 تو طلبه درس میگه، گوش داد، دید عجب درس عالی، یه مقدار گوش داد دید درس خیلی مفیده، تا آخر گوش داد دید درس مفیدتر از درس خودشی. خوبی چی نه؟ درس این عاشق تمام شد. این عاشق شیخ مرتضی انصاری بود، کسی نمیشناختش، کم میشناختن. اومد رفت منبر، بعد از منبر گفت آقایون من امروز زودتر اومدم، این عاشق با 3-4 تا طلبه مباحثه میکرد، از اول درس تا آخر درس گوش دادم، دیدم درس این آقا مفیدتر از درس منه، وقتی چنینه ظلم است که او درس نگه، ظلم است که من منبر برم. فردا این آقا میرن منبر درس رو میگن، منم پا منبر استفاده میکنم. و بالاخره فردا شیخ انصار رو منبرش کردن، شاگرد شد استاد، استاد شد شاگرد، تا آخرم اینجور بود، تا آخرم شاگرد بود استاد، استاد بود شاگرد. باید چنین شد. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم.